1/7/98.
و بعد ما به تعبیری کتاب الجهاد، به تعبیری فقه روابط بین الملل و ما شاید یک دو تا مقدمه ازش مرور کردیم و به صورت خاص مثل دیروز بحث ما این بود که ما عمده فقه ما به خصوص تو بحث جهاد ناظر به جهاد در عصر قدیمه با همه اختزاعاتی که داشت و اینکه ما بخوایم فقه رو به معنای امروزیش استعمال کنیم با توجه به اینکه موضوعات جدید شده، عملا ابزار آلات جدید شده، ساختارهای جهاد تغییر کرده، ساختار نظام روابط بین الملل تغییر کرده و عملا یک دگرگونی جدی بین اینها شکل گرفته، فقه ما این وسط نسبت به اینها تکلیفش چیه؟ آیا باید بسازد ابزار آلات رو، سازمان ها و نهادها رو و اون چیزی رو که غایت دین و فقه هست رو باید فقه بسازه؟ یا اینکه نه، اونی رو که تجربه بشری ایجاد کرده رو با قید امضا یا عدم رد به رسمیت بشناسه. لذا جنگ های امروز همینی است که داره برقرار میشه، همین عرف همینجوری انجام میدن. ما چیز جدیدی نمیخوام درست کنیم، یا بگیم نه همون چیز قدیم رو، یا باید بگیم چیز قدیمی که بود با همون شمشیر و نیزه و تیر کمان، یا نه بگیم امروز شاره یه چیزی بسازه. این کاری که شاره نمی کند، کار شاره نه ساختن بانک، نه ساختن بیمه، کارش این نیست. مردم معمولا متناسب با نیازهاشون ماشین درست میکنن، کامپیوتر درست میکنن، هواپیما درست میکنن، به همین نسبت هم سیر میره جلو. و به همین نسبت هم ما امروزه، مثلا شاید زمان قدیم ما فقط سیاست خارجی داشتیم، چون من بودم و مرز خودم، نه هواپیمایی بود، نه نمیدونم اینترنتی بود، نه تلفنی بود، نه که من به واسطه بود مرم. مثلا فرض کنید که با 5 تا مرد اون بطر خودم ارتباط برقرار کنم یا نظام روابط بین الملل داشته باشم. اما امروز، یعنی اون موقع فقط سیاست خارجی بود، من بودم و کشور مرز خودم. اما الان چون انتقالات جدی شده، یک دکده جهانی شده، امروز من واسه روابط بین الملل رو دارم، یعنی میتونم بگم نظام روابط بین الملل چگونه باید باشد. خب حالا این موضوعات و تحولات موجب شد که من با یه مسئله جدیدی مواجه میشم به نام نظام روابط بین الملل. تو این نظام روابط بین الملل که خدایش که اصلا قبلا چنین بحثی نداشتیم، ما اصلا قبلا من بودم به نام دارالاسلام، او بود دارالکفر، من بودم یه مرز خودم با مرز او، با هم عمده درگیری همون جنگ بود، چون با مرز دارم لبه مرز بودیم، او ماس حمله میکرد من باز حمله میکردم. اما الان بحث او نیست، بحث تجارت های کلان هست، بحث امنیت کلان هست، معاهدات امنیتی فراگیر هست. حالا ولی اینکه ما میگیم الان سازمان ملل مثلا یا شورای امنیت آدم های خبیثی هستند مثلا و در راستای نظام سلطه دارن کار میکنن، اما مهمش اینه که اگر یک کسی هم نباشد که فردا هم همدیگر میخورن که. حالا کی باید باشد؟ این وسط باید مشتمل بر نظام مسلمانان باشد، نظام شیعه باشد، نظام آرمانی باشد، نظام عادلانه باشد، حالا وتو هست، هر چیزی، این چی باید باشه؟ ما قبلا صورت مسئله نداشتیم اصلا براش. به این مناسبت ما بحث مقدمه ای که احتمالاً مقدمه آخر ما باشه تا برسیم به بحث خود بحث روابط بین الملل، یا به صورت مورد خاصش اولین بحثش بحث دارها و مرزها باشد که نمونه مشخص اونه. ببین یک مسئله عمده ای ما توی فقه داشتیم که ما الان هم باش درگیریم. فقه همیشه پاسخ به نیازهای روز میداد، توی این بحثی نداریم. لذا برخلاف فلسفه، یه زمانی علم فلسفه بود، یه زمانی نبود، یه زمانی اوج، یه زمانی اصلا هیچ. اخلاق به شرع ایزن، تفسیر به شرع ایزن، یعنی یه زمانی بود یه زمانی نبود. اما فقه همیشه بود. چرا؟ چون مسئله همیشه هست، مخاطب همیشه هست، طبیعتاً فقیه هم همیشه هست. فقیه به چی جواب میده؟ این نکته مهمه که به این مناسبت نکته محوری بحث امروز هم اینه که روی کرده ما به فقه تو بحث روابط بین الملل و فقه و جهاد روی کرده حکومتیه. اینو هم دوتا کنم که یعنی چی؟ ما همیشه خدا تو هر زمانی نگاه کنیم فقه نیازهای جامعه خودش جواب داده. یعنی اگر یه زمانی مثلا پیامبر توی مدینه است، یه زمانی توی مکه است، توی مکه خب یک مثلا نماز جمعه تو مکه نداریم، مثلا اقتضائات نماز جمعه تو مکه نیست، اصلا نماز جمعه رو نمیشه تو مکه برگزار کرد، چون نماز جمعه یک اجتماع فراگیر مردم است برای حالا رویکرد سیاسی یا اجتماعی یا عبادی. اصلا مدینه مکه صورت مسئله نداره، چون که پارسال صحبتش کردیم پیامبر به محض اینکه وارد مدینه میشود نماز جمعه میخونه، به محض اینکه، چرا؟ چون مردم مسلمون شدن. قبلش یکی رفته، ظاهرن عبدالله بن مسعود رفته و مردم مسلمون کرده، بلکه خودش نماز جمعه میخونده. یعنی قبل از پیامبر اینکه نماز جمعه میخونده پیامبر اول. خب پیامبر وقتی تو مدینه رفته چه فرقی کرده با زمانی که مکه بوده؟ پیامبر توی مدینه، توی مکه مردم نماز بخونید نخونید مردم، اما توی مکه، توی مدینه پیامبر فرمود که مثلا اگه کسی صدای اذان رو بشنوه و نماز جماعت نیاد، صداوار خونش آتیش بزنن. برای چون خونش آتیش بزنن تو مگه خیال داره؟ اما این رویکرد حکومتی، یعنی که مسجد اگه خلوت باشه اون عظمت اسلام از بین میره. یا طرف مثلا نابینای به پیامبر میگه من نماز میتونم نماز جماعت نیام، این نکته جالبه، میتونم نیام. میگه برای چی نیای؟ میخوام نابینا هم دیگه. میگه خب از در خونه تا مسجد یه دونه تناب بکش، این تناب بگیر بیا. این روی کرده پیامبر نسبت به مکهش یه شکله، تو مدینه یه شکل دیگه است. همین پیامبر وقتی داره جنگ میره، اون چه روایت معروف که داره میرن خیبر، ملت میان گشنه‌شونه، این الاغ رو الاخر رو هرچی هست حمار رو میگیرن ذبحش میکنن، باهاش آبگوشت درست میخوان بکنن که غذا بخورن. پیامبر میاد اینو چیکار دارن میکنن شما؟ میگه خب من دارم آبگوشت میکنم، باقی شکم دیگه. پیامبر ناراحت میشه و اینا رو نهی میکنه، بلکه این دیگ رو هم انگار میندازه مثلا چنین چیزی. بعد به امام باقر السلام عرض میکنه آقا جان مگر گوشت حمار مگه حرامه که پیامبر این رو نهی کرده؟ مگر اشکالی داره؟ تو قرآن که نهی نشده که. گفتن نهی حرام نیست، پیامبر نهی کرده به خاطر اینکه اصلا اگر اینا میخواستن برن کجا؟ میخواستن برن جنگ. کجا؟ خیبر. خیبر جاش وسیعه، بعد دامنه کوه داره، اگه اینا میخوان اولاغشون رو ذبح بکنن باشی وسایل نبردشون رو ببرن، باشی خودشون رو برسونن. یعنی روی کرده پیامبر نسبت به مسائل خودشون دیگه روی کرده حکومتیه، یعنی پاسخ به نیاز الانه. حرف مرد همیشه یکی نیست، حرف مرد دوتاه. یه بار که من توی مکه میگه آقا من نیاز امروز من چیه؟ چگونه نماز بخونم؟ خیلی خوب، الزام نداره بهش، اما توی مکه حتما الزامش، توی مدینه حتما الزامش میکنه و قانون رو اجرا میکنه، نه فقط حکم شرعی بگه. شاید توی مکه فقط حکم شرعی بگه، اما توی مدینه قانون تبدیل به قانون میکنه و برای همه هم لازم رو اجرا میکنه. اجازه نمیده حتی یهود هم خلاف مقتضای مثلا فرض کن جامعه اسلامی رفتار کنن با اون تعهدی که داره. حضرت امیر زمان 25 ساله کاری نگاه کنه حرف میزد و مثلا سخنرانی میکرد و مثلا فرض کن مشورت میداد، اما وقتی میاد حاکم میشه مثلا بالا میشن میرن کوفه، خب مردم کوفه دارن برنج میکارن، عراق برنج میکارن. حالا سوال برای این یعنی مسئله است که آیا ما مثلا اون موارد مثلا هشت نوگانه ای که توی مدینه مثلا قبلا داشتیم که ازش زکات میگرفتیم، خب مثلا فرض کنید که گندم و جو و کشمش و اینایی که خب معناش اینه که اونایی که گندم و کشمش میکارن گندم و جو و کشمش اینو میدن مثلا اینا مالیات بدن، اما مردم عراق مثلا دیگه چون عمده ازم برنج میکارن مالیات ندن، اون وقت بر برنج هم مالیات میگیرن. خب این الان چه اتفاقی افتاده؟ چون مسئلهش عوض شده، مسئله نو شده، مسئله جدید شده، یا مثلا توی بحث توی جنگ بحث حالا غنیمت یا مالیات مثلا به اسبهای اون اسبی که خیلی پرقدرت و خیلی حسابی تره ازش مثلا سلام میکنه از اینا یه جور مالیات مثلا فرض کن بگیره یا ازشون بیشتر غنیمت بده، میگن خب چون بیشتر زحمت کشیده بیشتر کار کرده بیشتر، یعنی روی کرد. یا مثلا حالا مواردش متعدد نمیخوام مثلا بهش بگم، مثلا طبق روال ما عدلمون که الامین لایزمون امین ضامن نیست، من چیزی به شما دادم به امانت و شما مثلا فرض کنید که دست رفتاد شکست تعدیل و ترفیت هم نبود، شما ضامن نیستی طبیعتا. به همین نسبت اگه من یک کالایی رو دادم یک تعمیرکاری برای من تعمیرش بکنه، اون نباید ضامن باشه، به خاطر اینکه اگه اینطور باشه کسی. اما حضرت توی یک فقره ای توی یک مقاطعی اومد کلن کسایی که انگار تعمیرکار بودن همه رو ضامن فرض کرد. مگه قاعده از امین رضوان چه کجا رفته؟ اما فرضش اینه که اون زمان انگار همشون اهمالکار بودن، همشون اهمالکار بودن، حضرت این کارو کرده به خاطر اینکه اینا دیگه مثلا دست از اهمالکاری بردارن مراقبت کنن، گفته اگه اینطور باشه خودمون باید خسارت بدیم. خب حالا سوال، حضرت امیر در قبال قاعده ای که امین و ضامن فرض نمیکنه میاد اینا رو ضامن فرض میکنه، چرا؟ خب مسئلهش اینه که عمده اینها آدمای خیلی بی‌مبالاتی شده بودن. خب جوابشم همینه. ما در طول تاریخ چنین چیزی رو تقریبا توی فقه ما داریم، با این تفاوت که هر وقت فقها اقتدار دارن، قدرت دارن، نفوذ دارن، روی کرده به الزامشون بیشتره، روی کرده به سیاست حکومتشون هم بیشتره. اما اگر در جای اختیار ندارن، اقتدار ندارن، نفوذ نداره، کاری ندارن. مثلا ما تاریخ نگاه میکنیم هر جایی فقها اقتدار دارن یعنی حکومت شیعی برقراره، فقها مقبول و موجهن. عمدتاً جایی که فقها بحث ولایت فقیه مطرح کردن همینجاست، یعنی زمان آل بویه یا آل بویه مثلا، چون حکومت آل بویه شیعیان ظاهراً چی نیستن؟ ظاهراً زیدی هن علی الظاهر، یعنی شیعه دوازده امامی نیستن، اما برای شیعه در قبال اهل سنت که به جهتی قائلن، لذا شیخ مفید در داخل بغداد تدریس میکنه، وجاهت داره، ولایت فقیه رو به صورت جدی هم مطرح میکنه. اما یه قدری بعدش زمان که آل بویه از بین میره و سلجوقیای ترک سنی میان، کاملا ضد شیعی هن، کاملا مخالف هن، شیعه رو توی وقتات اذیت میکنن، کتابخونه مرحوم شیخ رو آتیش زدن و شیخ مجبور میشه بلند میشه میره نجف و به همون مناسبت هم حوزه نجف و شیخ بغداد توی نجف علم میکنه که تقریبا قرن چهار و خورده مثلا هست تا هزار سال حوزه نجف. اون زمان میگن اصلا روستا هم نبود، فقط یک مزار بود مثلا. خب حالا اما میبینیم تو عبارات مرحوم شیخ طوسی خیلی خبری از ولایت فقیه نیست، حالی که شیخ طوسی بیشتر و بیشتر باید بگه و بعد هم جسته گریخته خیلی اندک اندک اندک. چرا؟ چون هم عمدتا حاکمان جائر سنی مذهب میاد تا زمان عمدتا مثلا صفویه، یه قدری هم کمترش که یه قدری فقها اقتدار نسبی میت یواش یواش دارن، چون قرن ده تقریبا یه زمان شیعه رسمی میشه، زمان مغلا باز دوره از بین میره، باز مدت زمان صفویه میاد. اما فارغ از اینا اقتدار اجتماعی داشتن. من با نمونه مثال بزنم ببینم بعضی از مواردی که اینا اومدن مسئله براشون شده. من به عنوان نمونه و موردی مرحوم کرک وقتی صفویه شد، خب صفویه اسمشون هم اینه صوفیه، صفویه صوفی کارشون با حقوق و فقه و رفتار و قانون اصلا سرکار ندارن طبق روال. چیکار میکنن؟ میرن فقیه وارد میکنن، واردات فقیه دارن از جبل آمه. به صورت نمونه و موردی مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی، خب اونو دعوتش میکنن به دربار. مسئله این نکته خیلی مهمه. مرحوم محقق کرکی، حالا جدا از کتاب جامع المقاصد که داره و طبق روال کتاب فقهیشه، دو تا کتاب، دو تا رساله داره اینجا. خب میگم چرا این دو تا رساله ایشون این رساله رو نوشته، اصلا مسئلهش چیه؟ چون یه رساله نماز جمعه داره، یه رساله خراج داره. وقتی اومده داخل حکومت، دیده حکومت یک مسئله گیر اساسی داره که اگه این گیر اساسی رو حل نکنم حکومت برجا نمیمونه. یعنی چی؟ بگه خب حکومت، شما بگی حکومت دارم اما نظام مالی و اقتصادی و مالیات ندارم، اصلا نمیشه حکومت، حکومت نیست اصلا. خب حکومت چرا نظام اقتصادی نداشته باشه؟ میگه ما دو تا چارتای ما توی فقه چیه؟ که مالیات حکومت رو، خراج حکومت رو باید کی بگیره؟ امام بگیرد یا قائم مقام امام بگیره و الا نامشروعه. این نکته هم داخل پرانداز نکته بسیار جدی است که عمدتاً بحث هر کسی بحث فقه حکومتی رو مطرح کرده حتما خراج رو مطرح کرده تقریبا. یعنی خراج از قدیم، بحث زمین، بحث خراج، مقاسمه، اینا عمدتاً بحث حکومتیه. این اومده دیده خب از یه جهتی اینو از جوالامال اوردنش داخل حکومت و این میشه چی؟ فقیه حکومت. معناش اینه که حقوق بگیره مثلا دیگه. مثلا واسه سوال میکنم تو حقوق چی داره میگیری؟ پولی که حاکم جائر از مردم به عنوان خراج میگیره، بعد داره باهاش نظام کشور رو پیش میبره. آه پول حرامه که، تو چطور پول حرام میگیری؟ منطقی خراج هم اینه. اون موقع دولت ها مثلا نفت که نداشتن یا اقتصاد کلان که نداشتن، که چیکار میکردن؟ زمین هایی رو که عمدتا مال دولت بود تحت عنوان زمین های خراج، که البته زمین های مفتول هم بس، زمین هایی که فتح شده وسط مسلمان ها و عهده‌دارش مال مسلمان هاست و خراج مسلمان رو بشه، عمدتا این زمین ها رو می اومدن اجاره میدادن، یعنی یا به خراج یا مقاسمه. خراج یعنی من به شما میدادم آخر سر چقدر، مثلا فرض کنید که دو تن به این برگرد، دو تن به این مثلا گندم بده، یا مقاسمه میکردن، گفتن آقا این زمین با تو نصف به نصف، ثلث به دو. اینجوری مالیات میگرفتن و با این مالیات کشور اداره میکردن، یعنی چاره دیگه نداشتن، اصلا درآمد دیگه ای نداشتن. لذا اگر فرض بر این است که حاکم جائر، چون اینا حاکم عادل که نیستن، اما مفروضه که اینا حاکم جائرن، چون حاکم عادل حاکم است که یا امامه یا نایب امامه. خب این حالا شاه عباس، نمیدونم شاه طهماسب به محمد علی شاه و شاه حسین، اینا که چی نیستن، که اینا که مشروع نیستن. حالا که مشروع نیستن، پس پولی هم که از خراج و مقاسمه میگیرن نامشروعه، پس اصلا نظام اداره مالی ندارن، یعنی اصلا کارمند نمیتونن داشته باشن، کسی نمیتونه تو زندگی توی اداراتشون بره کار بکنه، کسی نمیتونه از اینا حقوق بگیره، نمیتونن به واسطه این پول هزینه کنن، نتیجتا حکومت نداریم. وقتی مرحوم کرکی میاد این وسط، میبینه من با این معضلی مواجهم. از یه طرفی این نکتهش مهمه که الان اینجا مرحوم کرکی در موضع قدرت، در موضع حاکمیته، چون یه زمانی هم کرکی، شاید یک زمانی مرحوم شاه تماس بین رو مریض بود یا کنار رفت، گفت از امور دست تو، از خودت اجرا کن، به من ربطی نداره. و تعابیر هم داره که اگر من حکومت دارم به واسطه نیابت از توه، چین تعابیری داره مثلا. خب حالا ایشون به عنوان یک کسی که رفته یا حاکمه یا نائب حکومته یا در راستای اداره حکومت میخواد قانون جعل بکنه، میگه من چه کار باید بکنم؟ این نکته مهمه. من چه کار کنم که بیام مشکل رو حل کنم. مرحوم کرکی تو اون رساله الخراج، رساله قاطعت اللجاج فی نمیدونم چیشه، من الخراج طبیعی داره کسی که اونجا بحث داشتن که آیا اصلا خراج حسنه شو میگه قاطعی لجاج، یعنی لجاجت کلن از بین میبره در مورد کسی که میگوید مثلا خراج مال مشهور نیست به تعبیر، اسم دقیقش رو یادم رفت. چون در نهایت میگه که حاکم جائر جائر، این باید به امام برسه، در این که این منصب جوره و سلام، در این که این پول باید به دست امام برسه بازم و سلام بحثی نداریم، اما اگر حاکم جائری که مثلا شیعه هم هست استفاده که این رو گرفت و صرف کرد، استفادهش مجازه. خروجی کار دارم میگم، من استدلالش فعلا کار ندارم، استفاده از این پول مجازه و اون گیرنده که نامشروعه موجب نمیشود این پولم حرام بشود. نتیجتاً اینی که نظام اداری، نظام اقتصادی و مالی حکومت جریان پیدا میکنه و الا حکومت تعدیل بشه. این که تعبیر میکنم مرحوم کرکی مثلا فقه حکومتی داره، این رویکردش اینه، یعنی در جایگاه قدرت نشسته و داره این کار انجام میده. یا مثلا تو بحث نماز جمعه رو که پارسال هم صحبت کردیم، اونجا همینه به تناسب، میگه اگر حکومت باشد رسانه نداشته باشد، حکومت باشد و یک اجتماع فراگیر نداشته باشد، اینکه حکومت نمیشه، که حکومتی که هیچکس آدم حسابش نمیکنه، سکه به نامش ضرب نمیکنن، خطبه به نامش نمیخوانند، فایده نداره که. لذا در قبال نظر غالب اون زمان که بحث اختصاص نماز جمعه به امام معصوم دارد و در اثر غیبت او رو جایز نمیداند، شون رو تجویز میکند، نمیگه واجبه، میگه جایزه ولو به تخییر، لذا باب باز میشه براش و میتونه انجام بده. مرحوم صاحب جواهر که مرحوم امام این کتاب فقه جواهری به تعبیری یاد میکنه و تأکید میکنه، بسیار جدیه تو بحث فقه حکومتی. یعنی شما تو بحث جهاد بدن اگه وقتی رفتیم، اونجا بحث هست که مثلا ما آیا هدنه رو کی منعقد بکنه؟ مال عمده جنگ هایی که زمان گذشته بود، این جنگ ها رو کی برگزار میکرد؟ حاکم جائر. اصلا برای فقیه شیعه اصلا جهاد مطرح نیست، چون جهاد عده میخواد، عده میخواد، امکانات میخواد، نیرو میخواد، سرباز میخواد، سردار میخواد، نمیدونم تجهیزات میخواد، اصلا نداره، اصلا نمیتونه چنین کاری انجام بده، اصلا برشون صورت مسئلهش وجود نداره، مال اونا. خب الان میخواد مثلا طبق روال توی زمان مثلا صفویه، زمان قاجاریه، میخوان جنگ و صلح برقرار کنن، کی قرارداد ببنده؟ این آقا قرارداد بده، من فرقی جامع شرایط بیاد، میگه بابا یکی چه میدونه قرارداد چی ببنده، اصلا این کاره نیست، یا اصلا به دستش نمیدن، اصلا اگه قبولش داشته باشن هم داده به دستش نمیدن. کی قرارداد میبنده؟ حاکم جائر یا سردارش؟ این مجازه یا نیست؟ نه. اما این رو مرحوم صاحب جواهر متعدد جاهای مختلف تو بحث جهاد همینو داره، که بحث معاهدات، بحث نمیدونم حتی عقد الذمه، چون عقد الذمه رو کی باید ببنده؟ امام در کار نیست، حاکم چقدر ببنده؟ الا مایراه هرچه صلاح بدونه، مجاز نیست. اما اگر حاکم جائر ببنده میگن مجازه، این قائم مقام امامه. چه اعتبار؟ حالا دلیل نیست در جا خودش. یعنی روی کرده برای پاسخ به مسئله زمان خودشون برای اداره مطلوب جامعه به گونه‌ای که مشکل نخوره. این نکته مهمه که عمده فقها اگه یه زمانی توی روستا زندگی میکردن، بالاخره طهارت و صلات و حیض و نفاس و خمس عادی مردم رو بررسی میکردن، نظام عمده جا اجتماعی نداشتن. اما اگر رفتن ذیل صفویه، ذیل قاجاریه یا حکومت اسلامی مثلا فرض کن جمهوری اسلامی، الان تکلیفشون چیه؟ مسئله عمده ما الان اینه که اگه من میخوام این وسط فرض کن فقه جهاد این وسط با مطرحش بکنیم، یا به تعبیر دیگری موافق روابط بین الملل میخوام داشته باشیم. الان مسئله ما امروز توی جامعه ای که ما در زندگی میکنیم چیه؟ من یه وقتی میتونم بحث بکنم بگم که خب کتاب الجواهر، کتاب الجهاد یا مثلا فلان مثلا چی میگه؟ میگه آقا جهاد ابتدایی جایز است یا نیست، یا مثلا موکول به امام هست یا نیست، حالا در بازش هم بحث میکنیم. اما مسئله امروز ما چیه الان؟ مسئله امروز ما اونی که الان مد نظره، مثلا اینکه آیا ما اصلا چنین مرز داریم یا نداریم، اصلا مرز دارالاسلام و مرزهای ملی اصلا ماهیتش چیه؟ و خیلی تاثیرگذار است که اگر من بگم مرز ملی، من بود کشور عراق بود برم ویزا بگیرم، پاسپورت بگیرم، افغانستان برم همینطور، اگر نه من باید برم اونم باید بیاد. اصلا اینو ولش کن، انفال کشور من مال کیه؟ انفال کشور من مال ایرانه یا مال دارالاسلامه؟ نفت عراق مال عراقه یا مال ما هم هست؟ اگه گفتیم مردای ملی مال اوناست، اگه گفتیم دارالاسلام مال هم هست، کی حاکمه؟ امرغلاش کیه؟ ما اصلا جهاد ابتدایی میخوام انجام بدیم، بله کی میخوام بریم جهاد کنیم؟ ما مرزی با کفر نداریم، مرزی با اصلا فردم که میخوام بحث کنم حالا با کی برم بجنگم؟ با فرض کنیم مثلا مرز ما آخرش کجاست؟ مثلا بگیم بلغارستان، فکر کنم اولین مرز میشه بلغارستان اگه اشتباه نکنم، یعنی میشه قبرس از ترکیه، میشه قبرس، میشه بلغارستان، میشه رومانی، اونا میشه اگه اشتباه نمیکنم. خب پس ما یا لازم بلند شیم بریم اولین مرز ما میشه باید ترکیه، از اونجا همه حمله کنیم بریم قبرس و یونان و لهستان و چک و کاری مگه باید بکنیم حالا مثلا. بعدم تازه یا حالا این صحبت میکنم در موردش، یعنی که مراد ما از جهاد ابتدایی همون چیزیست که امام داره میگه صدور انقلاب، شاید مراد اینه از را مثلا، که حالا اینم اقتضاد خاص خودشو داره، آیا اونم باید بریم تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی باید بریم سلاح استفاده کنیم، آیا اونجا مردم رو باید مثلا بریم فتح کنیم و بگیم امروز کسی جزیه میگیره؟ یه زمانی خب جزیه الان ادبیات ما هم هست، ما مگه امروز از کسی تو کشور خودم جزیه میگیریم؟ مگه عقد الجزیه مگه میبندیم؟ عقد الذمه میبندیم مگه؟ خب حالا اینا تکلیف چیه؟ ما داریم یه جوری رفتار میکنیم و انگار فقه ما یک توی فضای قدیم خودش بود. الان چه باید بکنیم؟ یعنی الان مسئله امروز ما برای اداره جامعه به گونه فقهی شریعت مدار اینو چیکار باید بکنیم؟ این لازمش فقه حکومتیه، یعنی من امروز چون در ساختار حکومت هستم به مثابه قانون و نظام مقتدر چگونه باید رفتار بکنم؟ به شرع ایزن من امروز ابزارات جدید، نهادهای جدید، ساختارهای جدید، اینا رو چگونه باید رفتار کنم؟ اینی که الان گفتم روی کرده فقه حکومتی، عمده مسئله ما اینه. کل فقهی که تقریبا نوشته شده در خصوص جهاد در زمانی است که فقها متصدی امر حکومت نبودن، عمدتا فقها کارشون چی بود؟ ذیل حاکم جائر. ما حتی زمان جز زمان پیامبر که جنگ های با کفر داریم دیگه تقریبا یک کسی که حجیت داشته باشد و معصوم باشد یا نائب المعصوم باشد بگیم یک جنگی رو اداره کرده که ما نبینیم اصلا، تقریبا ما یادم نمیاد چی کار انجام میشه. لذا عمده فقه ما کجاست؟ جایی که حاکم جائر فرمانده جنگه، در یک کشوری هستیم که حاکم جائر متولیشه و جنگ هم اتفاق افتاده، خب حالا چیکار باید بکنه؟ لذا جهاد ابتدایی در کل زمان اصلا نیست، اصلا وجود نداره و ما داریم بحث جهاد ابتدایی میکنیم، بحثی جدی هم داریم البته در موردش. خب حالا اینکه مقید به امام هست یا نیست در موردش بحث میکنیم، اما منطق دو تا چهار تاش انگار اینی که آقا اسلام میخواهد اسلام توسعه پیدا کند، اسلام میخواد وقتی خودش اومد جای دیگه هم بره، حتی لا تکون فتنه، بریم تا اینکه اصلا دیگه غیر مسلمان نباشد انگار. خب زمان حاکم جاهلی که ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، و هم بهتره که اصلا توصیه‌ای به اضافه اسلام نکنه، چون وقتی میره با قرائت خاص خودش میره مردم رو منحرف میکنه. پس صدور اسلام زمان غیر حاکم مشروع نداریم در طول زمان ائمه هم که نداشتیم، قدرت نداشت، از حضرت امیر نشد، قدرت البته داشت اما گرفتار جنگ داخلی شد. پیامبر عملا جنگ های برای، حالا اون بحث گذشته، پیامبر بذاریم تو بحث صحبت شما کنیم، تو بحث جهاد ابتدایی کسای پیامبر جهاد ابتدایی داشت یا نداشت، عمدتا برای از بین بردن فتنه و ناامنی احتمالی مثلا بود که ما اینجوری گفتیم جلسه گذشته. خداون حضرت امیر که نبود، امام حسن که نبود، بردی هم که دیگه نبودن، اصل غیبت هم کلا نبود. حالا بعد علت یا ولتی الان شده این اتفاق افتاده. حالا ما اصلا میتونیم جهاد ابتدایی بکنیم، مرز با کفار داریم، بعد بریم با اونا بجنگیم که یا شما مسلمون بشید به ما جزیه بدید، یا اینکه مثلا فرض کنید که مسلمون بشید، یا الان اگر جزیه داریم، ذمه داریم، بعد چه باید بکنیم که ما جهاد داشته باشیم به معنای واقعی خودش، آموزه های قرآنی روایه ما به معنای واقعیش باشه، و در این حال اون چیزی رو که امروز باش سر کار داریم تو رابطه بین الملل، توی سیستم، اونم بتونیم ما اداره کنیم. یعنی هم بتوانیم ما صدور اسلام رو داشته باشیم تو همین نظام موجود خودمون هم داشته باشیم، این نظام بین المللی که شاید لازمش اینه که ما این سازمان درست کنیم، شاید لازمش اینه که ما بحث روی کرده مثلا یه چیزی مثلا شبیه اتحادیه اروپا، ما بگیم اتحاد جماهیر اسلامی مثلا، که همش یک مرز داشتون تحت عنوان مثلا دارالاسلام، که دارالایمان هم زیرش قرار داشته باشن. یک حاکم مستقلی شاید نتونیم اونجا ایجاد کنیم، اما شاید بتونیم یک شورا ایجاد کنیم که این شورا مثلا این وظیفه رو متصدی بشه. که وقتی عرض کردم که بعد از عثمانی، وقتی عثمانی از بین رفت، این دغدغه ایجاد شد که اولین بارم اون آقای ثنوری پیشنهادش کرد توی رساله‌اش که نوشته بود، که میگه ما الان که عثمانی نداریم، عثمانی تیکه تیکه شده، تیکه پاره شده، الان بیام یک سازمان ایجاد کنیم، یک سازمان مشترک بین کشور اسلامی درست کنیم که بتونیم در قبال کفر مثلا دوام بیاریم یا مقاومت کنیم. حالا چه باید بکنیم؟ عمده دغدغه ما بر اساس روی کرده جهاد، بحث روی کرده فقه حکومتیه. تو این روی کرد حتما یک فقیه باید بیاد برای خودش یک ارتش درست کنه، یه فقیه باید حتما برای خودش یک سرباز بگیری داشته باشه، یه فقیه باید یعنی اینو باید داشته باشه. نمیتونه بگه آقا مثلا زمان گذشته، خب حالا هرچی بود بود، حالا دیگه مردم دعوت میکنیم بیان، خب مرزدار کجاست، نمیدونم تیر و تفنگ کجاست، ارتش که حقوق بگیره کجاست. اینو اگه نتونیم درست کنیم، این مسئلهش رو، مسئله وجود ارتش، مسئله وجود نظام، مسئله وجود اینا رو اگه نتونیم توی سیستم درست کنیم، اگه نتونیم مرزها رو درست کنیم، اگه نتونیم، طبیعتاً ما مجبوریم بریم از یک کسی بگیریم اینا رو. ما توی نظام بین الملل اگه حرف داریم بزنیم، اگه نذاریم ما بریم توی سیستم حقوق غربی ازش استفاده کنیم، چون چاره دیگه نداریم، نمیشه تعدیلش کنیم. عمده دغدغه ما در مباحث فکر جهاد یا فکر مترهات بین الملل عمدتاً بحث رویکرد حکومتی بهش، یعنی با رویکرد جدید حکومتی و متناسب با اقتضاعات امروز، که اولین بحث ما اونجا دلش میشه دارالاسلام، که در ذیل دارالاسلام میخوام بگیم آیا مرز داریم یا نداریم. چرا مرز رو مثلا میخوام بکنیم؟ به خاطر اینکه مرز یعنی سرزمین و مرز وجه تمایز کشور رو به هم همینه. این الان میگم آقا ایران و عراق، ایران رو نمیدونم ترکیه، اونی که موجب تمایز میشه مرزه، و تمایز هم موجب اون میخواد بیاد کشور من رو بگیره، من برم کشور اون رو بگیرم، اگه همه با هم یک کشور نشون که مشکل نداشتیم، که همه با هم یه بودیم، اون میخواد بیاد فتح کنه بگیره به هر علتی، ما میخوام بریم الان ترکیه میخواد بره عثمانی قدیم رو احیا کنه، ما میخوایم دارالاسلام احیا کنیم. مسئله‌مون چیه؟ من از اون برم مرزم نمیتونم برم، اما باید برم. حالا میخوام برم، یعنی برم مرز رو فتح کنم یا ذهن مردم رو فتح کنم. الان توی عراق مثلا فرض کن ما مرز رو فتح نکردیم، اما عملا ما هستیم اونجا. این رویکرد مهمیه و مرز هم به تعبیر سرزمین دو تا حیثیت داره. یه حیثیت داخلیه، من داخل مرز خودم مال خودمه، اختیارش دست خودمه، کسی اگر نافرمانی کنه حمله میکنم، سرکوبش میکنم، مطیعش میکنم. داخل مرز خودم هم یه جایی دارم تحت اختیار خودم نیست، مثل سفارتخونه غربی، سفارتخونه خارجی. داخل مرز خودم اختیارم دوش ندارم. همین نه هیچ کس نداره، نه بازم مجبوریم برگردیم، بازم یعنی به رسمیت میشناسیم اون. این اطلاعات آمریکایی رو داد، کی بود اون توی سایتش ویکیلیکس اون چیش؟ اسنودن. خب مدت های مدید توی سفارت پاراگوئه بود؟ این کارگوئه بود؟ نه نه توی انگلیس داخل سفارت خونه یه کسی کشور آمریکای آمریکای جنوبیه، نه حالا بلش کن، نه اینا بهش منو دادن. چندین سال داخل سفارت خونه توی انگلیس هست، کسی هم بهش کاری نداره، یعنی نمیتونه کار داره. میگم سرزمین مال منه، میشه چنین کاری ما انجام بدیم؟ ما بگیم حاکمیت ملی خودمون رو لغو بکنیم، در اختیار کسی بگذاریم، نتونیم هم واردش بشیم. به عبارت دیگه قوانین ما اونجا جاری نیست. همین الان داخل سفارت فرانسه میرن میخوان پاسپورت بگیرن، میگن باید روسریت برداری، بدون روسری عکس بگیری، بدون روسری باید بیای اینجا. ما میشونه بتونه بگیم، میتونه بگیم اینطوری یا نه باید الزامش بکنیم. قوانین بین الملل که امروز تو نظام بین الملل حاکمه، ما رو مجبور میکنن که داخل کشور خودمون مثلا هستهمون بشه این مقدار، برجامون بشه اینجوری. میتونیم چنین کاری بکنم؟ حالا ما بین یه آرمان و واقعیت قرار داریم، یک آرمان که ما نفی سبیل استقلاله، یه واقعیت اینه که مثلا فرض کنید که ما اگر نشه تحریم میشیم، به ما نفتمون نمیخورم و و و و. حالا یه وقت میگیم حکم ثانویه، یه وقت میگیم واقعا حکم ما همینطوری، یعنی ما به رسمیت بشناسیم نظام بین الملل را در راستای مثلا ارتباط های چون که پیامبرم زمانی که این نفر از اون از خوب رده دارن از چیه مسیلمه بود اومد اونجا و پیامبر گفت اگر نبود که رسول در امان هستن میکشتمت، اما رسول در امان هم، چون اگر من اون نام رسان رو پیام رسان رو اگر من بخوام از بین ببرم، ارتباط من با اون دیگه قطع میشه، چیکار کنم من این وسط؟ مجبورم مثلا. حالا این به اون معناست که اگر نبود چون به هم میخوره پس من اینجا سفارتخونه نگه داشته باشم و همه چیزی که اونا گفتن. حالا این بحث هست که قضیه در موردش باید بحث کنیم و ببینیم ما امروز توی نظام حد اکثری اسلامی با روی کرده حل مسائل نظام تو عرصه روابط بین‌الملل چیکار باید بکنیم؟ همچنین تو مرزم بحث ما همینه، یه وقت میگیم آقا واقعا مرز ما دارالاسلامه، یه وقتی هم میگیم که حالا مجبوریم. شده اون اکل میته باشه، مثلا مشروطه اکل میته بود، چاره نداشتن. اکل میته نظام مشروطه نظام آرمانی ناینی نیست، آخون نیست، اما چاره ندارن، مجبورم مشروطه رو به عنوان اکل میته بپذیرن، حکم ثانوی و ضرورت بپذیرن. شاید مجبور بشیم ما الان بگیم خب مرزها رو داریم، اما از باب ضرورت و اضطرار اگر مجبور شدیم عوض یک زمانی تونستیم عوضش میکنیم، اما حالا نمیتونیم. لااقل توی کشورهای مثلا شیعی، لااقل توی کشورهای همپیمان مثلا میخوام بگم، باید بریم به کجا میرسیم.
سوال اینه که زیل بحث مورد بحث دستگاه آقای سلطان جاهد تو نظام روابط بین الملل آیا ورود به نهادهای بین المللی، سازمان ملل و نهادهایی که ذیل سازمان هست، مثلا دیوان، این هم اینجا
زمان حاکم جاهر؟
نه، همین الان تو نظام روابط بین الملل آیا ورود به نهادهای بین المللی، ما منشور رو پذیرفتیم و تایید کردیم، اهداف منشور هم مشخص علاوه مداخله فلان و نهادهای مثلا ما میریم یک عضو میخوایم تلاش کنیم همه الان که یک عضوی در فلان نهاد بین‌المللی داشته باشه، این هم تقریبا مثل همین که من میخوام برم در دستگاه اون نظام سلطان جاهر باشه، آیا این هم با همین نگاه باید دید؟
دو جوره
ما با این پیش بحث که میگن که ما منشور پذیرفتیم به یه نوعی اون خودمون رو عضو نظام بین‌المللی
خودمون ملزم میکنیم
به اون، یعنی به یه نوعی نمیخوام بگم دهکده جهانی، یک مجموعه هستیم که با همین فارغ از مبارزیم، آیا این هم با همین
چند نگاه بریم؟ یعنی چند تا مسئله داره، یه مسئلهش اینه که همچنان که مثل صاحب جواهر و دیگران گفتن ما اگر در ذیل نظام جاهر باشیم و این صلاحیتی داشته باشیم و بتوانیم احکام اسلام رو اجرا کنیم، میگه باید خودتو رو عرضه کنیم، خودتو نشون بدی که او تو رو منصوب بکند، اما بعد از اینکه منصوب شدی از جانب ما حکم الهی رو اجرا کن. یه وقتی ما مجبوریم به خاطر اینکه خودمون رو توسعه بدیم، مثل زمان صفوی و قاجاری علما رفتن توی سیستم حاکم جاهر که چیکار کنن؟ که بیان اسلام تو ایران، شیعه رو تو ایران تثبیت کنن و توسعهش بدن در قبال صفویه، در قبال عثمانی که سنی بود. یه وقت اینه ممکنه ما اینجوری رفتار کنیم، یه وقتی ممکنه بگیم که نه ما بحث قرارداد، ما الزامی نداریم الان به مصلحت ما دیم قرارداد بستیم، آیا قرارداد لازم الوفاست یا نیست. یه نکته مهمترش اینه که یعنی اینا جزئه، نکته کلش اینه که آیا ما اساساً باید نظام سلطه رو بپذیریم و بریم ذیل او و خودمون رو شریک العله او قلمداد بکنیم، یا از اساس بگیم نه بین واقعیت و حقیقت، بین آرمان و واقعیت، ما به هر صورت شورای امنیت هست کارش نمیتونم بکنم، یا خب ما با تو کار نداریم، بگیم مثلا فرض کن که کاغذ پاره است، بگیم خب چه اتفاقی برای ما میفته؟ میتونیم بگیم ما نمیایم، ما با شما تعامل نمی کنیم، ما خودمون مستقلیم، یا فعلا در زمانی که مقبولیت هستی مجبوریم انجام بدیم. بعد که مقبولیت شدیم، مثلا میگم آمریکا میگه آقا من میخوام بیام بیرون، کسی نمیگه چه دبروه، از یونسکو میاد بیرون کسی بهش کاری نداره، یونسکو میاد بیرون کسی بهش کاری نداره، سازمان هوایی میاد بیرون، اون آب و هوا میاد بیرون کسی بهش کاری نداره، اصلا کاری بهش نداره، دورشون بهشون نمیرسه. آیا زمانی چون مقبولیتیم باید بریم و صبر کنیم تو مقبولیت بشیم و وقتی مقبولیت شدیم بریم همچنان که آمریکا خودش رو تمدنش رو توسعه داد بریم تمدن رو توسعه بدیم، الان مجبوریم تعامل کنیم مثل زمان حدیبیه مثلا، یا اینکه نه ما وظیفه‌مون زمانی که قدرت حاصل کنیم. حالا اینا شد باید برای بعدی، الان همز خیلی باشه تو اون قدیم کنیم مثلا رسیم کنیم.
الله مسلمه علیه.